شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله دوستان خوبم با شما هستیم از رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط‌خوردگی باشید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام به شما، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در حدود 60 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵۲۷۸۶۱۰۳۵ دو پل ارتباطی رادیو گفتگو با شما شنونده فرهیخته رادیو گفتگو است. و اما مهمترین موضوعات که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت: تداوم چالش ها در خصوص مناطق آزاد، برگزاری اجلاس امنیت منطقه‌ای در ایران، ظرفیت های طرح ملی مسکن، رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش کاشان و تفاهم نامه سازمان استاندارد با انجمن لوازم خانگی. با اعلام ساعت 19:02 دعوت میکنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب همراه ما باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
ظرفیت ها، منابع و استقبال مردم از طرح ملی مسکن، موضوعی که در اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی به اون خواهیم پرداخت و در خصوصش بیشتر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مهندس سیامک جوانبخت، مجری طرح ملی مسکن و طرح مسکن اقدام ملی پردیس. آقای مهندس جوانبخت عزیز سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس جوانبخت. این طرح ملی مسکن چه ظرفیت‌های جدیدی رو وارد بازار مسکن میکنه یا در اختیار بازار مسکن قرار میده؟
با توجه به این که طی چند سال گذشته متاسفانه به خاطر وجود مشکلات مالی که نشأت گرفته از تحریم‌های اقتصادی بوده که به تحمیلی بار مالی و اقتصاد کشور بوده،
بله،
متاسفانه تمامی برنامه‌هایی که به صورت برنامه‌های متن اجتماعی اینا نوشته و مسبب شده بود به خاطر وضعیت مالی و اقتصادی و همچنین بیشتر به خاطر مشکلات عدیده مسکن مه که پابرجا بود و دولت بانگری بانگی بود، متاسفانه تو این چند سال گذشته برنامه ای اجرا نشده بود.
بله.
از زمان روی کار آمدن آقای مهندس اسلامی در رأس وزارت راه شهرسازی، استاد خوبی و همتی پشت سر آن بود که بتونن برنامه ای که چندین سال مسکوت مونده بود و راکت، بتونن برنامه ای رو آغاز کنن که اجرایی باشه.
بله.
با توجه به شرایط مسکنه که در تیراژ خیلی بالا شروع شده بود و خصوصا برای دهک های پایین، مسکن اقدام ملی رو اومدن بر پایه این برنامه ریزی کردن که تیراژش رو زیاد بالا نگیرن. با توجه به منابع و اراضی که دولت در اختیار داره بر روی اون برنامه ریزی کرد، به این صورت که حدود 400 هزار واحد پیشبینی و هم مصوب کردید و از این 400,000 واحد 100,000 واحد در شهرهای کوچیک و روستاها توسط بنیاد مسکن اجرا میشه، 100,000 واحد بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده و از این 400,000 واحد 200,000 واحد در مجموع شهرهای جدید در سطح کل کشور رو شامل میشد. این طرح مسکن طی فراخوان‌های متعدد اعلان‌هایی که از همون همکاران جناب‌عالی دریغ صدا و سیما و دیگر جراید کسانی چون منتشر شد، مردم رو ترغیب و اطلاع رسانی شد که بتونن مدارک و مستندات خودشون رو از قبل آماده کنن و زمان‌هایی که جهت ثبت نام در سامانه مزبور که از قبل طراحی شده بود بتونن ثبت نام کنن. ولی تا کنون که طی چند روز اخیر که ثبت نام ها انجام شده و هر روز هم ثبت نام داریم ما، حالا خوشبختانه استقبال خوبی بوده. استقبال در پی این است که چون چند سالی بود که برنامه مسکنی دولت نداشته، یکی از این بابت بود. باب دوم از این است که مسکن اقدام ملی با توجه به این که دهک‌های متوسط در مسکن مهر براشون برنامه و ظرفیت های پیش بینی نشده بود، در طرح اقدام ملی تمامی ظرفیت ها برای دهک های متوسط از دهک 4 تا الی 7 رو شامل میشه. تا کنون استقبال خوبی بوده و هر شهری که ثبت نام در اون شروع شده در همون لحظات و حتی ساعت های اولیه ثبت نام ظرفیتش تکمیل شده.
آقای مهندس جوانبخت، برخی انتقادات هم به این طرح مطرح میشه که برای قشری از مردم این طرح دیده نشده. چطور پاسخ میدید به این انتقادها؟
ببین، اولا این سیاست های بالادستی هست که خارج از اطلاعات بنده هم هست که بتونم به این جواب بدم، ولی با توجه به یافته ها و شنیده های ما عرض کردم این برای دهک‌های متوسط جامعه است. با توجه به اینکه طی سالیان گذشته حدود 2,000,000 واحد مسکن برای دهک‌های پایین در نظر گرفته شده بود و دولت حتی در کار ساخت هم بعضن در شهرها جدید که حدود 4,000 واحد رو شامل میشد وارد شده بود، دیگر این کار، این سیاست وجود ندارد. دولت در کار ساخت وارد نمی‌شود. دولت با تامین زمین و تسهیلات از طریق فراخوان جذب شریک و سرمایه گذار کرده که اونا بتونن به صورت فقط وزارت راه شهرسازی به عنوان نهایت عالیه بر این پروژه ها نظارت خواهد کرد و هیچ گونه مدیریت بر ساختساز انجام نخواهد داد. با توجه به این که تا کنون تمامی ظرفیت های مسکن کشور زمانی که دولت خود رئیسا وارد شده برای دهک های پایین بود، دهک های متوسط ما تقریبا مغفور مانده بود. وایمنس اسلامی نگرشون این بود که این دهک‌های متوسط که از جمله مثلا کارمندان، نیروهای مسلح و خیلی خیلی از اقشار رو در بر می‌گرفت، دهک‌های متوسط بیان اینا رو هم در قالب برنامه‌های تامین مسکن، نیروهای مسلح، تامین مسکن فرهنگیان، تامین مثلا مسکن بازاریان یا خانه اولی‌ها، مزدوجین جدید، بیا مستخدمین جدید، در این قالب اینا رو هم بتونه خانه‌دار بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس جوانبخت. انشالله که این طرح موفقی باشه و پاسخگوی نیاز اقشار متوسط به موضوع مسکن. ممنونم از شما، شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم، ممنون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص ظرفیت‌ها و منابع استقبال مردم از طرح ملی مسکن گفتگو کردم با جناب آقای مهندس سیامک جوانبخت، مجری طرح مسکن اقدام ملی پردیس.
سیاست بدون خط و دگی.
شبتون بخیر باشه. همچنان خدمت شما این با بدون خط‌خوردگی، ایران محور مبارزه با تروریسم و افراطی گرایی است و این موضوع در اجلاس امنیت منطقه‌ای در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر شفیعی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شفیعی، اول از اهمیت اجلاس امنیت منطقه‌ای در تهران بفرمایید برای ما.
ببینید، من خلاصه بگم، به نظرم میاد اجلاس تهران از چند نظر ها از اهمیته. اولا کشوری که این اجلاس ها رو برگزار میکنه معمولا نه تنها ایران، هر کشور دیگه ای که باشه به دنبال اعتبار هست. یعنی اعتبار برای کشورها در عرصه روابط بین‌الملل حائز اهمیت است. نکته دوم این هست کشوری که این اجلاس ها رو برگزار میکنه دغدغه امنیتی داره و به هر حال جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه در محیط های پیرامونیش با بحث تروریسم و افراطی‌گری مواجه هست. نکته سوم این هست که جمهوری اسلامی ایران این ابتکار عمل رو به دست گرفته و امروزه در عرصه روابط بین الملل بحثه، یعنی گفتمان حاکم گفتمان مبارزه با تروریسم هست و کشوری که پیشگام هست در مبارزه با تروریسم معمولا این اجلاس ها رو برگزار میکنه. هدف هم این هست که توجه افکار عمومی رو به موضوعی که یک کشور یا یک منطقه یا نظام بین الملل با اون مواجه هست به اون موضوع در واقع توجهات رو معطوف میکنه. به این دلیل اجلاس تهران از اهمیت زیادی برخوردار هست.
و این که آقای دکتر شفیعی، تأثیرات این نوع اجلاس رو در چه فرایندی باید دید و بررسی کرد؟
ببین تأثیراتش این هست، اولا این چون ترکیبی که این جلسه داره در واقع مقامات رسمی هست، کارشناسان امنیتی کشورها هستند، اجلاس در واقع ترکیبی است از مقامات رسمی و طیف‌های نخبه کارشناسی، اما این فقط تو درون اجلاس اهمیت داره. بیرون از اجلاس، یعنی در واقع در درون، من اینو عرض کنم، در درون اجلاس چون این اجلاس‌ها جلساتی هستن که در اون دیدگاه کشورها مطرح میشه، بنابراین با برگزاری این اجلاس نه تنها دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بحث تروریسم مطرح شد،
بله،
بلکه توجه کشورهای دیگه به این موضوع معطوف شد. این مربوط به داخل اجلاس. راجع به بیرون از اجلاس، بازتاب این جلسات این هست که نوعی دیپلماسی عمومی است، یعنی این که در با توجه به فضای رسانه‌ای که در جهان هست، معمولا جمهوری اسلامی ایران رو متهم به حمایت از تروریسم میکنن.
بله.
الان مشخص میشه که جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به افرادی که در این جلسه شرکت دارن، هم با توجه به بازتاب این جلسه در بیرون از جلسه و در واقع محیط منطقه‌ای و محیط بین المللی،
بله،
جمهوری اسلامی ایران نوعی دیپلماسی عمومی رو در پیش گرفته، یعنی میخواد به افکار عمومی جهان این نکته رو تفهیم کنه که جمهوری اسلامی ایران یک قربانی تروریسم هست،
بله،
دو در خط مقدم مبارزه با تروریسم هست،
بله،
بنابراین این برنامه‌ها اون اهداف و سیاست قدرت‌های خارجی که جمهوری اسلامی ایران رو متهم به حمایت از تروریسم می‌کنه، این رو تقریباً برطرف می‌کنه و این ذهنیت منفی رو تبدیل به یک ذهنیت مثبت در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران می‌کنه.
درود بر شما. آقای دکتر شفیعی، شما از تأثیرات داخلی و بیرونی یا درونی و بیرونی این اجلاس صحبت کردید، اما یه نکته‌ای که شاید باید بهش دقت ویژه‌ای بشود، تأثیر این اجلاس در نهادهای بین‌المللی است.
بله.
چطور میشه این بازتاب رو در نهادهای بین‌المللی مشاهده کرد؟
ببین نهادهای بین‌المللی خب متعدد هستن، ولی وقتی منظور از نهادهای بین‌المللی که میگیم،
بله،
بخشیشون مثلا منطقه گرایی ها هستن، مثل شورای همکاری خلیج فارس، مثل اتحادیه اروپا، مثل آسیان، مثل اکو، مثل سارک، مثل سازمان ملل متحد، یعنی اینا منطقه‌ای هستن، بعضی از نهادها هم بین‌المللی هستن مثل،
بله،
سازمان ملل متحد،
بله،
به هر حال بخشی از دستور کار تمامی این نهادها موضوعات امنیتی است.
بله.
این اجلاسی که در تهران برگزار شده مشابه این در سالانه در مونیخ برگزار میشه.
بله.
مشابه این معمولا در گروه‌های سینک تنگ در کشورهای مختلف برگزار میشه. بنابراین این مسئله میتواند از منظر نهادهای بین‌المللی که گفتید نوعی همسویی و همخوانی با نهادهای بین‌المللی، اونجایی که این نهادها در برخورد با تروریسم و تعریف تروریسم صادق هستن،
بله،
میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی به عبارت دیگه این جلسه نسبت به نهادهای بین‌المللی یک جلسه تخصصی تر، و چون نهادهای بین‌المللی بخشی از اطلاعاتشون رو، بخشی،
بله،
از ظرفیت هاشون رو،
بله،
در سطح مناطق و در سطح کشورها جستجو میکنن، نوعی همپوشانی و هم تکمیلی با دیدگاه نهادهای بین المللی داره، ولی در نهایت این اجلاس به اینجا ختم میشه که توجه نهادهای بین المللی، بخصوص نهادهایی که وظیفه‌شون حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
بله.
اون هم مطابق با شرایط جدید. ببینید امروز ما با تهدیدات جدید مواجه هستیم. تروریسم و افراطی‌گری فقط یکی از شاخه‌ها، یعنی این انواع این تهدیدها هستند.
بله.
لذا از این منظر این هم تکمیلی رو به وجود میاره، بخصوص این که امروزه همه اتفاق نظر دارن که پدیده‌ای مثل داعش، پدیده‌ای مثل طالبان، هر نوع رادیکالیسم و افراطی‌گری دیگری که به ناامنی در کشورها، ناامنی در منطقه، ناامنی در نظام بین‌الملل کمک میکنه، در واقع این جلسه معطوف به این تهدیدهاست. لذا در واقع صدایی که در تهران بلند میشه و گفته میشه دغدغه‌ای است که امروزه کشورها، نهادها و مردمی که معتقد هستن پدیدهایی مثل داعش، تروریسم هستن، منشأ بیرونی دارن، کشورهای اسلامی رو درگیر کرده، در واقع اونها رو توجه اونها رو به این نکته معطوف میکنه.
خیلی متشکرم از شما دکتر شفیع. شب عالی بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص اجلاس امنیت منطقه‌ای که در تهران برگزار شد گفتگو کردم با جناب دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. نوزده و شانزده دقیقه و شانزده ثانیه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. جانشین قرارگاه سارالله تأکید کرد کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بر عهده میگیرند باید به مبانی آن به طور کامل اعتقاد داشته باشند. سردار اسماعیل کوثری در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در مورد اظهارات اخیر سردار جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در مورد لزوم حضور افرادی در مجلس که به مبانی نظام اعتقاد کامل داشته باشند و برخی واکنش ها نسبت به این اظهارات گفت، کسانی که در طول 40 سال گذشته از انقلاب اسلامی ضربه خوردند همیشه علیه وفاداران انقلاب اسلامی و اظهارات آنها موضع میگیرند و این چیز جدیدی نیست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طور 24 ساعته در اختیار شماست. از هر کجای ایران اسلامی که این شماره سه رقمی رو شماره گیری کنید میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید با همکاران ما در روابط عمومی مطرح بفرمایید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
تداوم چالش ها در خصوص افزوده شدن برخی مناطق به مناطق آزاد موضوع این بخش برنامه بدون خط‌خوردگی است. در خصوصش بیشتر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای عبدالرحیم کردی، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار و جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای کردی سلام به شما، شب عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر محمودی اصل سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و جناب آقای کردی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. آقای کردی عزیز، چه مزیت هایی برای اضافه شدن بعضی مناطق به مناطق آزاد وجود داره؟
واقعیت اینه که شما نمیتونید بگید چه مزیت‌هایی برای اضافه شدن مناطق به مناطق جدید. ایجاد مناطق در واقع آزادی هستن که هر کدوم مبتنی بر یه سری ویژگی‌های خاص خودشون و یه سری به هر حال توجیهات فنی که برای هر کدوم از این مناطق ارائه شده و ارتباطی هم به سایر مناطق ندارن که ما بگیم چه مزیت‌هایی یا چه اثراتی روی سایر مناطق دارن.
یعنی هر کدوم از اینا رو به صورت مستقل باید بررسی کرد؟
بله، هر کدوم از مثلا ذات مناطق این هست، قانون ایجاد مناطق آزاد این هست که یک مناطق ویژه‌ای با یه جغرافیای خاص، با یه ویژگی‌های خاص، بر مبنای یک مدل اقتصادی خاص در واقع ایجاد میشن و هر کدوم از اونها رو باید جداگانه بررسی کرد و مقایسه منطقه‌ای با منطقه دیگه خیلی در واقع معنا نداره ارتباطاتشون که ما بخوایم اینطوری. بله، میتونیم راجع به اثراتشون بر اقتصاد کشور صحبت بکنیم به صورت عام، ولی اینکه چه اثرات رو هم دیگه دارن به نظر من یه مقداری سوال در واقع مناسبی نیست.
بسیار. آقای دکتر محمودی، از شما نقطه نظری دارید در این خصوص؟
بله، عرض کنم که ما اینا رو یه جا هم از یه لحاظ میتونیم بررسی کنیم مناطق جدید رو. بله. اینها یه مشخصه جدید دارن.
بله.
و این هم این هست که این مناطق با توجه به تجربه گذشته‌ای که وجود داشت، این مناطق اومدن و به صورت لکه‌ای نیست، این مناطق هم کوچکتر هستن.
بله.
قبلا مناطق آزاد ما می‌دیدید 500 هزار هکتار می‌شد و بعد گاهن می‌دیدید خیلی هاشون شهر و روستا و همه چی داخلشون بود.
بله.
بنابراین کنترل این محدوده سخت می‌شد.
بله.
با توجه به تذکراتی که اون موقع داده شد و یا بحث حتی تخریب تفاوت از قاچاق کالا و از بود، اینا شناسایی شده بود، بنابراین اینها لحاظ شده این یه مزیت میتونه باشه، حالا ایرادات دیگه‌ش هم بهش میبردازیم که اینها دیگه بحث لکه‌ای نیست، داخلشون شهر و روستایی نیست و همچنین مساحتشون خیلی خیلی کوچکتره، بنابراین قابلیت کنترل و رصد بهتری دارن، از این لحاظ میشه اینها رو لحاظ کرد. اما خب در حالت کلی
بله،
به هر حال از همون ابتدا به جای اینکه مزیت‌های اصلی لحاظ شده باشه، بحث محرومیت زدایی لحاظ شده، بنابراین زیر ساختا ایجاد نشد. اینه که ما میخواستیم یه فضایی رو امتیازاتی بدیم که بابت اون امتیازات و به خاطر اون امتیازات و به خاطر بحث محرومیت زدایی یه زیرساختای ایجاد بشه، یه کسب و کارها ایجاد بشه، یه مزیت‌ها ایجاد بشه. بنابراین تو مناطق آزاد قبلی ما دچار آن ایدئالی که لحاظ کرده بودیم نشدیم. الان هم دچار مشکلاتی هستیم. به هر حال اینا بایستی تو بحث صادرات خیلی به هر حال بیشتر نقش پیدا میکردن. بحث این که میزان واحدهای تولیدی توی این منطقه با توجه به مزایایی که لحاظ شده بود باید خیلی افزونتر میشد، اما خب یک کمی جدا شد، یک کمی کنترل ها ضعیف بود و باعث شد که شرکت های مختلف که حضور چندانی هم تو مناطق ندارن و در منطقه اصلی هستن، به هر حال یه شرکت های تأسیس میکردن که فقط از مزایا استفاده کنن.
بله.
البته رفته رفته اینا خیلی با تأخیر و خیلی با هزینه به هر حال اصلاحاتی شده، اما خب در مجموع مناطقی که ما در گذشته داشتیم به اون چیزی که به اون عدد و ارقام مخصوصا
بله
انتظار داشتیم فعلا به اونها نرسیدن.
بسیار. آقای کردی شما نظرتون چیه؟ آقای دکتر محمودی هست معتقدن که ما تو مناطق آزادی که حالا تا به امروز هم به عنوان منطقه آزاد شناخته شده و معرفی شده به اون اهدافی که براش طراحی شد و ترسیم شد نرسیدیم.
خدمت شما عرض کنم حتما به هر حال برای اینکه میزان موفقیت یا عدم موفقیت مناطق رو بتونیم درست ارزیابی بکنیم نیازمند یک در واقع جدول داده ستانده‌ای هستیم. ما به مناطق آزاد چی دادیم و ازشون انتظار چه چیزی رو داشتیم، هدف گذاری که انجام دادیم مبانی ما چه بوده، آیا سیاست گذاری و مأموریتی که براشون تعریف کردیم در مقایسه با آنچه که به اونها به عنوان در واقع حالا زیر ساخت فرمایش میکنن یا هر عنوان دیگری بهشون دادیم تناسبی وجود داشته یا خیر. این یه موضوعی هست که به نظر من جای بحث و کارشناسی مفصل داره و من معتقدم سرجم اگر بر مبنای مسیر و سیاست گذاری که در دوره‌های مختلف برای مناطق تعریف شده ارزیابی بکنیم، مناطق با فراز و فرود در مسیر درستی حرکت کردند. این مطلب اولیست که البته جای بحث کارشناسی بسیار زیاد داره و من آمادگی دارم بشینم صحبت بکنیم در مورد این موضوع. اما نکته اولی که جناب دکتر اشاره کردن بحث کوچیک شدن مناطق، این که نقاط شهری توشون نیستن، با کمال تأسف باید عرض بکنم که این اصلا معیار مناسبی برای انتخاب یک محدوده به عنوان منطقه آزاد نیست. شما اگر میخواید منطقه آزادی رو بر مبنای فضا تعریف بکنید، یعنی اینکه شما هیچ ایده و هیچ الگو و هیچ مدلی از نوع فعالیتش ندارید. به عنوان مثال آیا یک منطقه آزادی که مأموریتش نفت و گاز هست و در کنار ساحل هست؟
آقای کردی، جناب آقای کردی،
بله بله بله،
صداتون یه لحظه قطع و وصل شد، بفهم.
بله فکر کنم پشت خط داشتم من احتمالاً، تا اینکه به هر حال منطقه آزادی که صرفاً مأموریتش تجاری هست و میخواد کار تجاری انجام بده، کار صادرات انجام بده بدون تولید، طبیعتا شما نمیتونید با متر مساحت این دوتا منطقه رو با هم بسنجید. این که عرض کردم مناطق آزاد هر کدوم مستقلن باید بر مبنای فعالیت و کاربری که تعریف میکنید، بر مبنای مأموریتی که براش تعریف میشه، بر مبنای بازار هدفی که براش تعریف میکنید، ویژگی هایی که برای اون منطقه تعریف میکنید متفاوت باشه. این که ما بخوایم همه مناطق ها، در هیچ کجای دنیا هم اینطور نیست. ببینید همه مناطق 3-4 تا ویژگی مشترک دارن.
بله.
یکی قانون کارشون هست، قانون مالیات هست، قانون گمرک هست و قانون پولی و مالی. این 4 تا قانون استاندارد مناطق آزاد در دنیا هستن که اینها رو متفاوت میکنن. سایر ویژگی های داخلی و قوانین اداره مناطق آزاد مستقلن برای هر منطقه قانون جد نوشته میشه.
بله.
که متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم به دلیل عدم در واقع کنترل و نظارت صحیح یا عدم عملکرد درست در واقع مناسب و متناسب من شخص مدیر یک منطقه ای، ما میایم همه مناطق رو در یک کاتگوری قرار میدیم و همه رو میخوام یک جور باشون بپردازیم و برای اینکه کار خودمون رو راحت کنیم میایم همه رو تحت یک قانون اداره میکنیم، در حالی که هیچ جای دنیا اینطور نیست. شما بر مبنای نوع فعالیت و مأموریتی که تعریف میکنید قانون خاص برای هر منطقه مینویسن. ما در ایران هم ابتدا وقتی مناطق رو در واقع ایجاد کردن برای هر کدوم از مناطق اولیه، کیش، قشم، چابهار که 3 تا منطقه اول بودن، قانون جداگانه نوشتیم.
بله.
اما واقعیتش اینه که فلسفه این قانون جداگانه رو درست نمیدانستیم و بعدها اینا همه شدن در قالب یه سری دستورالعمل یک پارچه که این اصلا در واقع کار درست و مناسبی نیست و قانونگذار هم گفته که هر کدوم از این مناطق باید مستقلن در قالب یک هیئت مدیره با اختیارات مشخص اداره بشن. دلیلش هم همین در واقع نکاتی بوده که اشاره کردم. من معتقدم مناطق آزاد برای محرومیت زدگی صرفا نبودن. بله، اگر ویژگی وجود داشته و ظرفیت اقتصادی برای منطقه تعریف شده بوده،
بله،
حتما اون منطقه مأموریت محرومیت زدایی هم داشته. اما اینکه صرفا منطقه آزاد برای محرومیت زدایی باشه، این با تعاریف منطقه آزاد در مبانی در تعارض هست. این یک مطلب هست. مطلب دوم راجع به تولید و صادرات اشاره کردن آقای دکتر. روندی که الان مناطق دارن طی میکنن، مسیری رو که دارن در واقع فعالیت میکنن، مبتنی بر تولید و صادرات هست.
بله.
حجم تولیدات منطقه آزاد چابهار از سال 92 تا 96 منهای 92 97 که دچار شوک در واقع شرایط خاص اقتصادی بودیم، بیش از 20 برابر رشد کرده. مجموعه واحدهای تولیدی که توی منطقه مستقر شدن از سال 46 واحد در سال 92 به 266 واحد در سال در واقع 96 پایان 96 و 97 رسیدن.
بله.
این نشون میده که مناطق در سیاست گذاری که در دولت جدید انجام شده دارن در مأموریت هایی که مورد انتظار هست حرکت میکنن. اگر یک روزی از منطقه آزاد تولید و صادرات خواسته نشده و بهش مأموریت داده شده که برو واردات بکن، امروز ما نباید پاسخگوی اون عمل کرد باشیم.
بسیار.
مأموریت تعریف شده در دولت آقای روحانی برای مناطق آزاد تمرکز بر تولید و تمرکز بر تولیدی که مبتنی و با هدف و رویکرد صادراتی باشه اتفاق افتاده.
خیلی ممنون.
و این توی مسیر در حال حرکت هستیم. بنابراین نباید با قضاوت بر گذشته مناطق، آینده مناطق جدید و حتی مناطق فعلی رو ما در واقع مورد تحلیل قرار بدیم و بخوایم اینها رو در واقع با اشکالاتی که در گذشته وجود داشته مورد ارزیابی قرار بدیم و الان نسخه برای مناطق جدید در واقع بپیچیم و بخوایم اونها رو مورد قضاوت
قرار بدیم. متشکرم. آقای دکتر محمودی، از 2 دقیقه زمان دارید برای جمع‌بندی.
بله، من عرض کنم که اولا ما فقط در مورد منطقه آزاد چابهار الان صحبت نمی کنیم و یعنی به هر حال ظرفیت هایی که منطقه
من مثال زدم آقای دکتر چابهار رو تو چابهار هستم.
بله بله، عرض کنم که اما خب در حالت کلی ببینید منطقه آزاد این که هر کدوم یه تعریف خاصی داشته باشن حتما باید این اتفاق بیفته.
بله.
اصلا ما منطقه آزاد گردشگری داریم، هر کدوم با توجه به ظرفیت هایی که هست، به هر حال یکی در ساحل، یکی ممکنه وسط شهر باشه، منطقه ویژه باشه. اما منظور من اینه که ما در مناطق آزاد بحث قاچاق داشتیم. مثلا منطقه آزاد فقط در بسیاری از حالتها شده بود محل قاچاق.
بله.
و این
اینم متاسفانه از همون اتهامات ناروایی هست که هیچ وقت هم ادله درستی ما ازش دریافت نکردیم. محل قاچاق هست. آقای دکتر ببینید، ورودی و